Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feracahum ve ahlik aduvvahum ecmein. Arz salam hizmeti pederan aziz ve maderan gerami. Mevzu ki ma inşallah tevfik daşte başim hizmetun guftugu bukunim. در واقع این بود که جوان امروز و دینداری. جوان امروز مراد در واقع جوانانند در این روزگاری که شاید ما فکر کنیم یه مقدار جاذبه های دینی کم شده و یا رغبت دینی شاید مثلا در نسل جوان کمتر شده. من این که عرض میکنم شاید معروف اینه، ولی چون من پیگیر مطالعات علمی تو این زمینه نشدم، خب نمیتونم قضاوت بکنم که واقعا نشانه های دینداری چیست و آیا واقعا این جوانانند که در دینداری در واقع رغبتشون کمتر شده، یا اصلا همگانند یا نه اساسا چنین اتفاقی نیفتاده. به هر حال جوان امروز خیلی مورد توجه و مورد اشاره قرار میگیره و به نوعی میشه گفت شاید برای والدین دغدغه آفرین شده این مسئله. دینداری هم که حالا فعلا یه لغتی است که در نزد ما بالاخره معنا دارد، ولی ما تو بحث خودمون اگر انشالله توفیق باشه رو این واژه مقدار میخوایم تأمل بکنیم. من فکر میکنم که اگر ما دینداری رو بتونیم برای تعریفش توافقی بکنیم، توافقی که مستند باشد، یعنی به اصطلاح توافق قراردادی بین ما نباشه، بگیم که بر مبنای مثلا آیات و روایات و اینها، من فکر میکنم اگر دینداری رو بتونیم یکم شفاف سازی بکنیم بحث رو راحت تر میتونیم پیش ببریم و دقیق تر که به هر صورت ما نسبت جوان امروز رو با چی میخوایم بسنجیم. دینداری صرف نظر از اون چه که حالا تو ذهن ماست ممکنه تعاریفی داشته باشیم، من راجع به دینداری چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول، دین تا اینجایی که ما از اون شنیده ایم و یا از دین گفتگو کرده ایم، در واقع دین رو یه امر الهی می دانیم و اون رو با مکتب یکی نمیدونیم، متفاوتن اینا. فرض کنید که خیلی مکاتب تو این دنیا هستن، خیلی مدعیان هستن برای سلامت انسان، سلامت روان، نمیدونم زندگی آرام و و و. ما هیچ کدوم اونها رو نمیخوام با اونها درگیر بشیم، مقابله کنیم اصلا و ابدا. روش‌های علمی زیادی ممکنه وجود داشته باشه که اون روش ها بخوان سلامت و سعادت رو برای در واقع انسان ها به ارمغان بیاورند، باز تو اونم ما مشکلی نداریم. میخوام اینو عرض بکنم، اگر یه چیزی وصف دین گرفت، این مال اونجاییست که به خدای متعال یه نسبت و پیوندی باید داشته باشه قضیه. حالا به تعبیر دیگه من عرض بکنم خدمتتون، ببینید دین اساساً میخواد به من بگه که رضا و سخط خدای متعال چیست. این خلاصه مطلبه. و چه چیزهایی هستند که به خدای متعال نسبت دارند. من هر دو قسمتش رو اشاره کنم. ببینید خدا از این که من چی کار کنم ساخته. ان الله لا یحب کی و چی. و از اون طرف ان الله یحب چه کسانی و چه امری خدای من دارد، چه امری که ما از اون تعبیر به وجوب میکنیم یا استحباب، یا نهی که از آن تعبیر به حرام میکنیم یا مکروه، فرق نمیکنه. ببینید این فضا ممکنه با فضاهای دیگه هم اشتراک داشته باشه، به این معنا خدای متعال بگن مثلا دزدی نکن، مثلا انسان‌ها و گروه‌های انسانی هم میگن دزدی نکن، اشکالی نداره. ولی من میخوام اینو عرض کنم، اون جایی که من توجهم معطوف شد به رضا و سخط خدای متعال، اونجا در واقع میتونم من بحث دین رو مطرح کنم. حتی اونایی که به دروغ میان به مردم دستوراتی رو بیان میکنن که خدا اینجور گفته، خدا نسبت به این راضیه یا ناراضیه، اونجا هم در واقع ما داریم میگیم یه دین در واقع دروغین، بدعت در دین. این یه قسمته. قسمت بعد ببینید در نزد ما یه سری چیزهای مهمه، حالا در سنت اجتماعی ما، در جامعه ما، در فرهنگ ما، در کشور ما، در یه مکتبی، در یک نظامی، نزد یه قبیله‌ای. خب اینا یه مراتب و یک در واقع جایگاه‌هایی است که ما برای چیزایی که تو این عالمه مثلا قائلیم. مثلا فرض کنید ما ممکنه عید نوروز مثلا یا ایام دیگر رو نسبت به اونهای توجهی داشته باشیم، مثلا شب یلدا مثلا. الان بحث این نیست که این غلطه یا بعد گذاشت کنار، اصلا بحث اینه اصلا نیست. بحث اینه اگر خدای متعال یه شبی را یا یک روزی را یا یک ایامی را خدای متعال به خودشون اختصاص دادند، خب این متفاوته با اونایی که ما قرارداد میکنیم، هرچند که ممکنه ما به اون در واقع مناسبتی که مال فرهنگ ماست بیشتر اهمیت بدیم. خب بدیم، اب نداره. یعنی میگم حالا کسی از این با این در ستیز نیست، ولی اگر خدای متعال مثلا برای ماه مبارک رمضان ویژگی قائلند، میشه الهی. اگه برای کعبه و مسجد الحرام در جغرافیای عالم شأنی قائلند، میشه امر الهی، که معمولا ما از این تعبیر به تقدس میکنیم. پس عنایت بفرمایید، ما اگر از دین سخن میگوییم، در واقع داریم از یه مجموعه، از یک فضایی سخن میگیم که در اونجا میتوان رضا و سخط خدا را یافت و اون مراتبی که خدای متعال در خلقت قرار دادن اونجا اونها رو پیدا کرد و دید. این توافق ما بر معنای دین. حالا به هر صورت اگر یه عده بیان بگن نه مثلا ما به ورزش یوگا هم میخوایم بگیم دین، کسی دعوا نداره، خب اسمش رو بذارین دین. ولی ما توی بحث خودمون اگه سخن از دین و دینداری میکنیم، داریم از چیزی سخن میکنیم که به خدا پیوند دارد. نکته دوم اینه که ما برای آگاهی از رضا و سخط خدای متعال و آگاهی از اونچه که خدای متعال اونها رو در واقع تعظیم کرده، تکریم کرده، بزرگ داشته، تفضیل داده، ما یا باید از خدای متعال شنیده باشیم، یعنی به ما وحی شده باشد، یا از کسی که او از جانب خدا برای ما پیامی آورده باشد. این دومین نکته است تو بحث دین. ببینید اگه رضا و سخط خدا مهمه، اگه نسبت‌های الهی مهمن، یک کسی بعد از روی خدای متعال به من اینو بگه. اون کسی که قراره بیاد اینو بگه، ما اسمشو میذاریم رسول، فرستاده شده از سوی خدا. عقلاً رسول رو باید خدا تعیین کنه. یه شرکت مثلا بزرگ محصولاتشو به کشورهای مختلف صادر کرده، کشورها نمیتونن بگن ما برای این شرکت نماینده انتخاب میکنیم با انتخابات. اون شرکت میگه آقا من خب اینو نمیپذیرم با من نماینده خودم، نماینده رو من باید تعیین کنم که حرف منو بزنه، در واقع اون چیزایی که راجع محصولات ما هست رو ما بهش آموزش بدیم. خب اگر که قرار است از سوی خدای متعال کسی خبری بیاورد، این باید توسط خدای متعال تعیین شود. نکته اول. نکته دوم اینه که حالا تعیین شد، اون کسی که او را می فرستد. انا ارسلنا نوحا الى قومه. اون رسول تعیین شده رو باز اونو خدا باید بفرسته. به کجا، به چه کسانی، برای چه مقطع زمانی، نسبت به چه اوامری، اینو باید خدا تعیین بکنه. یعنی اینکه در چه زمانی مبعوث شود، در چه مکانی مبعوث شود، مخاطب او چه کسانی باشن، نژادی باشن، قومی باشن، قبیله باشن، اینو به خدای متعال مربوط. پس یک، رسول را خدا تعیین میکند. دو، اون میدان و حوزه رسالت او را به لحاظ زمان و مکان و مخاطب خدا تعیین میکند. نکته سوم، اگر خدای متعال هست موسی علیه السلام رو فرستاد، اینی که قوم او و مخاطبان او یقین کنند او فرستاده خداست، این بر عهده خدای متعال است. اگر خدای متعال بخوان قیامت از من مثلا سوال کنند و من را مورد بازخواست قرار بدهند، چرا فلان پیامبر را به پیامبری قبول نکردی، من باید بگم که خدایا خب شما بر من یقینیش نکردید که من یقین کنم. حالا اینکه چه کسانی واقعا این جمله رو بگن درسته، چه کسانی بگن به دروغ گفتن، ما الان سراغ این نمیخوایم بریم. میخوایم اینو بگیم که هر پیغمبری فرستاده شد با خودش آیه از سوی خدای متعال آورد، نشانه که معلوم شه از سوی خدای متعال آمد. این همون چیزی که ما بهش میگیم معجزه تو بحث نبوت، این همون آیه قرآنه، چون تو قرآن ما معجزه نداریم، اسم معجزه همون آیاتیه که قرآن میفرماید، یعنی نشانه های خدا. پس عنایت کنید، رسول را تعیین میکند، مبعوث میکند و بر مردم یقینی میکند. بعد از این داستان شروع میشود که مردم میدانند که چه باید بکنند، چه نباید بکنند. خب دین، نکته سوم، دین باید یه امر زنده باشه. دین با تاریخ دین متفاوته. تاریخ دین ما بشینیم بگیم حضرت موسی آمد اینجور شد اینجور شد، حضرت عیسی آمد، حضرت ابراهیم آمده بود، حضرت نوح آمده بود، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا آمدند، این همشه تاریخ دین. اما دین این نیست، دین تازگی میخواد، تراوت میخواد، یعنی به اصطلاح من امروز میخوام ببینم رضا و سخط خدای متعال چیست. ببینید یه موقع از شما میگید که رضا و سخط خدای متعال مثلا اینی که دزدی نکنید، به هم نیکی بکنید، میگم باشه، ولی برای امروز من چی؟ بالاخره زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، یه بار خدای متعال مثلا امر به جهاد میکنن، یه بار امر به صلح میکنن. خب نکته سوم اینه که دین باید یه امر تازه باشه، یه امر زنده باشه، نباید یک مرده‌ای باشد که ما هی سالگردشو میگیریم، هی خاطراتشو زنده میکنیم. نه، این دین نیست، این تاریخ دینه. دین باید پاسخگو باشه، چون قرار شد دین رضا و سخط خدای متعال رو مطرح کنه. آیا رضا و سخط خدای متعال ممکنه امروز خدای متعال نسبت به چیزی در من راضی باشن یا ساخط باشن، یا نسبت به امتی، نسبت به گروهی؟ خب پس تعریف دین دانستیم امری الهی است و درش رضا و سخط خدا و نسبت‌های خداست. دانستیم که این توسط فرستاده‌ای که خدا او رو نشاندار می‌کند به نشان الهی و بر مردم یقینی می‌کند، پیام از سوی او اینگونه می آید. و نکته سوم، دین یه امر زنده است، اگه امر زنده نباشه میشه تاریخ دین. وقتی شد دین یه امر زنده، پیغمبر که از دنیا می رود، حالا یه پیغمبری که از دنیا می رود، باید تکلیف مردم روشن باشه که بعد از این پیغمبر چه کنند. خود این پیغمبر هم باید بگه، باید بگه بعد من پیغمبر دیگری می آید، باید بگوید بعد من وصی می آید. اینا همش تو آیات و روایات آمده و به لحاظ تاریخی هم روشنه و نظر عقلی هم به نظر من کاملا بدیهیه که بالاخره اگر بخواد دین زنده بماند، نه خدا ببخش، ما از رسولان الهی عذرخواهی میکنیم، مثل یک حرکت امدادی میماند. این باید به دست او بسپره، همجور بره جلو، بره جلو. و تر علیهم رسوله، رسولان یکی پس از دیگری بیایند، و اگر رسولی پس از رسول نیامد، اوصیای او آمدند تا برسه به پیامبر بعد. حالا اگر من وصی رو پیدا نکردم یا حس کردم که فترتی ایجاد شد، چون احتمالا این سوال رو ما الان میکنیم زمان غیبت، باز قاعده عقلی اینه، اگر پیامبر قبلی مثلا زمان حضرت موسی علیه السلام یه سری دستورات داده بودن نسبت به اینکه اینا حرامه، اینا واجبه، اینها، من تا برسم به پیغمبر قبلی باید اون دستور رو انجام بدم. نمیتونم بگم حضرت موسی از دنیا رفت، فعلا تعطیل رسمی اعلام میکنیم تا عیسی را پیدا کنیم. حالا فرض میکنیم یه نفر توی دیار دیگه داره زندگی میکنه، مثلا قاعده اینه، اینو فرمایش امام حسن عسکری علیه السلامه. البته این من دارم میگم عقلم همینو میگه، حضرت هم همینو ما رو هدایت میکنن، میگن بران چه که میدانید عمل کنید. ببینیم مثلا نماز یه امریه که همه ائمه علیهم السلام بر اون تکیه داشتن، حج مثلا، نجس پاکی مثلا، این چیزا. خب این که با غیبت امام اعظم نیستم تعطیل نمیشه که، فعلا تا دسترسی من به وصی باید اون اعمال رو حفظ کنم، ادامه بدم. پس نکته سوم ما این شد، دین امر زنده است، نه تاریخ، نه امر مانده در تاریخ. هی ما داریم تلاش میکنیم خاطراتی رو زنده کنیم از صدر اسلام، حالا توضیح میدم، و بعد بگیم که آره صدر اسلام اینطوری بود، پیامبر اینطوری بود، اینجوری میکرد. اصلا این بحثا رو نمیخواد. ببخشید شما زمان امام صادق علیه السلام بودین این کارا رو میکردین برای دین؟ نه، گفتید که آن کسی که وصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستش، اینجا نشسته، میریم محضر او، از او سوال میکنیم، تمام، میشه دین زنده دیگه. اگر که ما به بعد پیغمبر رسیدیم، یا به وصی دسترسی داریم، یا فعلا با آنچه که میدانیم عمل میکنیم تا به وصی دسترسی پیدا کنیم. نکته چهارم، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، دو تا تئوری موجوده، دو تا تئوری ممکنه عقلا. یک، این که ما بگوییم وصی بعد حضرت هست یا نیست. اونایی که میگن وصی پیغمبر ندارد، یا پیامبر وصیتی نکرده است، توجه داشته باشید، اونا باید دلیل بیارن. گمان نکنید اهل سنت اگر از ما مطالبه میکنند که اثبات کنید امیرالمؤمنین علیه السلام وصی پیغمبر است، ما باید دلیل بیاریم. اونا لازم است دلیل بیارن، نه اونام که نفی میکنن وصیت، اونام باید دلیل بیارن. اثبات و نفی دلیل میخواد، باور امکان و نظر نداشتن دلیل نمیخواد. من نمیدونم. ببینید شما فرض کنید یه مجلسی نشسته اید، عزیزی از دنیا رفته، بزرگ خاندانی از دنیا رفته، همه ناراحتن، دارن دنباله میگن وصیت‌نامه کجاست، که در میاد میگه آقا این وصیت‌نامه نداشته ها، میخود معطل نشین، وصیت‌نامه نداشته. شما میگین بابا صبر کن، خب ما بگردیم خانه رو، محل کارش رو، تو ماشین و این و رفقا، چی زود داری قضاوت میکنی؟ بعد میگی نکنه یه ریگی تو کفشته، اینقدر شتابان اومدی میگی وصیتی نیست، بذار بگردیم اقلا. به هر حال کسی که ادعا میکنه پیغمبر وصی ندارد و وصیت نداشته، و کسی که ادعا میکند داشته، هر دو باید اثبات کنند. اما نکته اینه، صرف نظر از اینکه کدام میتوانند اثبات کنند و کدام درست است، صرف نظر از این موضوع، اگر بعد پیغمبر وصی باشد، دین حفظ می شود، دین از تحریف حفظ می شه، قرآن از تحریف حفظ می شه، تحریف معنایی برداشت، مردم به اختلاف نمی افتند، وجود وصی دین را جاودانه می کند. یعنی اون چیزی که قرآن فرموده، به روز بودن قرآن، به روز بودن احکام، همه اینا با اون وصی حفظ می شه و می شه گفت این دین جاودانه است. اما اگر شما گفتین وصی وجود نداره، حالا غیر از این که دلیل می خواد، مطمئن باشید که دیگه جاودانگی منتفیه، چون دیگه به درد امروز نمیخوره. ببینید از ما جوونا سوال میکنن دین 1400 سال بشه درد امروز ما میخوره؟ خب این حرف که معلومه درسته، وقت با ما یه جواب دیگه میدیم بهشون. خدا وکیلی مگه حرف غلطه؟ ببینید اگه دین قراره در رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا باشد و در اونجا بماند و خاتمه پیدا کند، سوال درسته. اما شما به اونا بگین از نظر تاریخی شما تا سال 250 بیا جلو، ببین دین امر زنده است بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله، امر زنده است. لازم نیست 1400 سال یا اونجا 250 سال 200 سال به عقب برگشت کنی. اگر برگشتی بخواد باشه، ارجایی به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار باشه، اینو خود امام انجام میده. شما چرا حرصشو میخوری؟ پس بعد وصی، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر وصی اثبات شد، دین دین میماند. یه قرآن بازیشه دست این اون نیست هر کی نظر بده. دیگه کسی نمیتونه یه آیه قرآن پیدا کنه نشانه از جهاد داره، اون یکی یه آیه پیدا کنه نشانه از صلح داره، با هم دعوا کنن. وهابی یا داعشی بیاد آیه پیدا کنه بگه باید کشت، اون یکی بیاد بگه که شماها کافرین. خب این بازی‌ها رو نداریم دیگه. الان با استناد به قرآن همه دارن تو سر کله هم میزنن، در حالی که ما معتقدیم بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله یه نفر هست از جانب خدا که علم به او داده شده، قرائت او قرائت معتبر است. درست. نکته پنجم، این بحثی که ما راجع به وصی کردیم و جاودانگی دین، یه حدیثی است فوق متواتر. هم حدیث به شیوه های مختلف و طرق مختلف نقل شده، هم این فرمایش در مواطن مختلف و مواقف مختلف توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ناحیه ایشون صادر شده، یعنی یه بار نبوده. حدث ثقلین، انی تارکون فیکم الثقلین، من رسول خدا صلی الله علیه و آله دارم از اینجا میرم، در بین شما دو چیز رو به جای میگذارم، قرآن و اطرت که اهل بیت منن. خب ببینید وصی داره معرفی میشه، مسیر زنده ماندن دین داره معرفی میشه و کاملا روشنه، به همم گفتن اینو و میدونید حدیث ثقلین رو همه نقل کردن. حالا عباراتش متفاوته، ولی این تفاوت مال این نیست که یه عبارت بوده متفاوت نقل کردن، نه، بعضی موقع مال این بوده در جایگاه های مختلف فرمایش شده که گاهی به هم شبیه و نزدیکن. خب نکته ششم، پیامبر آمدن صلی الله علیه و آله و سلم، بعد ایشون وصی هم آمد. حالا اگر یه عده‌ای در این بین یصدون عن سبیل الله شدن، صد با صاد، اینها مانع شدن از راه خدا، چه زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه بعد حضرت، خب برخی مردم چیکار کنن؟ یعنی اگر که راه دستیابی به وصی پیغمبر، راه رو ناهموار کردن یا بستن، ممنوع داشتن، متهم کردن، تهدید کردن کسی اگه اون ناحیه بره، شما زندگی اهل بیت علیهم السلام رو بخوانید ببینید کجاها حضرات معصومین علیهم السلام خودشون محصور بودن، محبوس بودن، تحت مراقبت بودن و شیعیانی که با اونا رفت آمد میکنن، تا جایی که امام علیه السلام در واقع یه جوری پیش میبرن که شیعیان نیان پیش حضرت که متهم نشن که بعدن آسیب ببینن. درسته؟ اگر جامعه به سوی چرخید که کسی نتوانست یا جرأت نکرد یا نشد سراغ وصی بره، مثل داریم میگیم، وظیفه چیه؟ این میشه شرایط امروز ما. همه مقدمات رو گفتیم، تازگی دین رو گفتیم، امر الهی بودنش رو گفتیم، تازه رسیدیم الان به زمان غیبت که اگر امکان دسترسی آشکار تضمینی نبود، یا در زمان اهل بیت علیهم السلام اگر در این مسیر یه فتنه ای کردن، در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اومدن بستن به روی مردم، فتنه کردن، چه باید بکنیم؟ از همه بحثایی که گفتیم میخوام نتیجه بگیریم. این نتیجه گفتگوی امروز ماست که وقت بعد از این ببینیم که چطوری میتونیم تو این نتیجه‌ای که گرفتیم به لحاظ تربیتی عمل بکنیم، یا مثلا فرض کنید دیندانی فرزندانمون رو محک بزنیم، یا حالا هر برنامه دیگری که داریم. ببینید وقتی چنین اتفاقی میفته باید یادمون باشه، یعنی جایی که پیامبر از دنیا رفتند، اولین نکته‌ای که باید بچه‌های ما بهش توجه کنن و ما باید نسبت به دینداری بچه‌ها به این توجه کنیم، عقل به معنی زیرکیه در کلا گذاشتن سر مردم نیست. عقل به معنی زیرکیه در جمع مال نیست. عقل به معنی این نیست که مثلا من در کاسبیم، در نمیدونم کاری که کردم، مثلا تونستم اینقدر پول درارم. نه، نمیخوام بگیم اینا کار بدیه لزومن. ببینید عقل در تعبیر قرآن و در روایات و به لحاظ حتی ریشه لغوی، عقل یعنی اون چیزی که اگر کسی عقل داشته باشه، به عقل خودش عمل کنه، وفا کنه، کار بد نمی کنه. یعنی عاقل اون کسی که خوب و بد رو تشخیص بده، یعنی عقل داشتن. و موقعی میگیم کار عاقلانه انجام داده است که اون تشخیصی که داد رو بهش وفا کنه، نه اینکه اگه فهمید بده بگه حالا بده دیگه، بده، ولی فلان که نرخ تو اینه، فلان که سود تو اینه، نه بگه این کار بده، بدم همیشه بده، ولی این که بر من منفعت جلب بکنه. چون حضرت فهمودن که دروغ باید مواظب باشی، اون موقع که با دروغ ضرری رو از خودت دفع میکنی یا منفعتی رو به سوی خودت جلب میکنی، که نوعا دروغ اینه دیگه. هنر اینه که اونجای دروغ نگی، که وقتی دروغ نگفتی در واقع ضرر طرفت میاد ظاهرن و منفعت ظاهرن ازت رخت بر میبندد. خب اولین چیزی که در چنین شرایطی ما باید بهش توجه کنیم عقله. سوال بنده اینه، بنده در زندگی خودم، در تربیت خودم، در مدرسه، در معلم بودنم، در پدر بودنم، در همه اینا، من چیکار باید بکنم که متربی من، فرزند من به گونه ای زندگی کند که به اصطلاح جزء گروه یعقلون باشد، نه اونایی که بهشون گفتن افلا تعقلون، یعنی از این عقل خدادادش استفاده بکنه. بعضی این مثالایی که زدیم میکنم روشن کرد روش ما رو. ببینید گاهی ما حواسمون نیست، اصلا حواسمون نیست، خیلی غیر محسوس به بچه ها میگیم که عقلتو بذار کنار. وقتی به او مدح میکنیم کسی را که با زیرکی توانست پول جمع کنه، تونست با مثلا یه جوری لفاظی و چرب زبونی تونست پول جمع بکنه، وقتی ما پیش خودمون میگیم عجب زرنگ بودا، چه سریع رفت جلو، به کجا رسیدا، اینا رو داریم میگیم، داریم به بچه‌مون خلاصه میگیم عقل یعنی چی. اسمش هم میذاریم عقل معاش. نه، این نه عقل، نه عقل معاش. عقل معاش اونیه که به شما دستور میده که حلال جمع کن، حلال بخور، حتی پیمانه مشتری رو سنگین کن. این حد فرمودین. خب بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر آمدن در خانه حضرت زهرا سلام الله امیرالمومنین السلام رو اصلا بستن، آتش دادن، نتونستین شما راه پیدا کنید، خب عقل که تعطیل نشده که. توجه داشته باشید اونایی که از دین خدا چیزی نشنیدند یا اصلا عناد دارن، روز قیامت از اینا بازخواست میشه بابت عقلشون. میگه عقل نگفت این کار بده، چرا انجام دادی؟ اونایی که دین خدا را تشخیص دادن، پیغمبر خدا را تشخیص دادن که پیغمبر خداست، ولی نرفتن سراغ او و عمل کنن، از اون روز قیامت سوال میشه که بابا عقلتون گفت این کارو بکنید، چرا نکردین؟ مثل یه نفر کرونا گرفته، عقلش میگه برو دکتر، میگه نمیرم، شدت پیدا میکنی بیماریش میمیره. خب همه میگن بابا این عقلش کجا بود؟ تو نمیفهمیدی باید به دکتر مراجعه کنی. خب نکته اول عقله. نکته دو و سه اون دوتا چیزیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که من در میان شما که دارم میرم این دو چیز رو گذاشتم. یک، قرآن. ما در کار با قرآن بیشتر تلاشمونه که بچه های ما قرآن خوندن یاد بگیرن. خیلی برنامه ریزی نمی کنیم برای اینکه قرآن خوندن رو به معنی یک عادت یاد بگیرن. قرآن خوندن یعنی اینکه بتواند قرآن را بخواند. قرآن خوان شدن یعنی قرآنی که یاد گرفت بخواند را بخواند. خب دیگه یادگار پیامبر رسما دیگه تو این که تردیدی نیست. من میخوام بگم سهم من از دیندار کردن فرزندم یا سهم من از دینداری نسبت به قرآن و این دستور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، سهم من چیه؟ اونی که دیر آمد و دید رسول خدا از این دنیا رفته، اونی که آمده شکوایی به درگاه خدا دارد، پیغمبرم کو، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. خب بهش من اب نداره، حالا دیر آمدی، پیغمبر از دنیا رفته، تو پیغمبر ندیده ای، ولی این پیام را که شنیده ای به من بگو ببینم برنامه روزانه در انس با قرآن چیه. مسیر دینداری است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا، میگیم یا رسول الله شما که رفتین جای شما چی؟ گفتن کتاب الله و اطرادی. پس دومین نکته در دینداری که انشاءالله میخوام یکم بریم جلوتر ببینیم به لحاظ عملی چی کار باید بکنیم، قرآنه. و اما نکته آخر اطراده. اطراد یعنی اهل بیت علیهم السلام. اگر شما گفتید که من دسترسی به اطراد ندارم، من دو تا نکته میگم. میگم فرض کنیم دسترسی به اطراد نداری و نخواهی داشت، فعلا به آنچه که از 11 امام پیشین رسیده است فعلا عمل کن. اینو قبلا هم اشاره کردیم، فعلا عمل کن دیگه، چاره نداری. اما اگر به من گفتی که من راهی برای ارتباط با امام علیه السلام ندارم در زمان غیبت، من میگم که با عرض معذرت، من فکر میکنم این یک قضاوت شتاب زده است. اصلا من اینو نمیپذیرم. دقت کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشن اینی تار کن فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی، و بگن البته پیش خودشون، من میدانم که اطرت مرا این کارو میکنن، این کارو میکنن، شهید میکنن اینا، پس اطرت که هیچ، پس قرآن. نه، از رسول خدا میپرسیم یا رسول الله شما که فرمودین اطرتی، من چیکار بکنم با اطرت، چیکار کنم؟ ببینید امروز اگه کسی بپرسه که من کتاب الله و اطرتی رو چجوری عمل کنم، من قسمت اول راجع به قرآن یه جمله اشاره کردم، قسمت دوم از شما سوال میکنم امام زمان هستن؟ من فکر کنم که هستن دیگه، زندن؟ قبول دارین هستن؟ و قبول دارین دارن زندگی میکنن در همین کره زمین و ما میبینیم اما نمیشناسیم؟ البته اگه ما قبول نداشته باشیم مسئله خیلی پیچیده نمیشه، چون در واقع دریافت من که ملاک نیست. شما اکثر جمعیت کره زمین رو ندیدین، این به معنی نبودن اونها نیست. شما اکثر جمعیت کره زمین رو نمیشناسین، این به معنی نبودن اونها نیست. ببخشید یا صاحب زمان، در این میان امام زمان رو هم میبینید نمیشناسید، این معنی نبودن نیست. بوده نبوده کسی در عالم با معیار و میزان من قابل سنجش نیست. ما به گزارشات نگاه میکنیم. من مثلا زنگ میزنم، فرض کنی استادی شما دارید در خارج کشور، میگید که شما چند تا فرزند دارید؟ میگید 3 تا فرزند. شما که نرفتین ببینید که، چون او داره گزارش میکنه میپذیرین دیگه. من عرضم اینه، ما در مورد امامت و در مورد امام زنده بحث حدیث ثقلین که عرض کردیم متفقون علیه. در این که امروز امام زمان علیه السلام هستن، ما فراوان روایت داریم و آیاتی که به این مطلب اشاره داره. حال من سوال میکنم، یه دی آمدن صد عن سبیل الله کردن، در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن، چه کردن؟ باشه، همین رو پذیرفته. من دارم میگم که شما چیکار کردید برای ارتباط با اطرت؟ شما چقدر از اطرت میدانید؟ ببینیم قرآن میمونه، من اگه بپرسم چقدر قرآن میخوانید، اینجا میگم چقدر اطرت میخوانید. یعنی چی؟ یعنی چقدر از فرمایشات اهل بیت میدانید و چقدر از اهل بیت میدانید، یعنی از زندگانی اونها. خب حالا چون ما بحثمون احتمالاً بحث نیست والدین، احتمالاً ما برای دیگران باید قبا بدوزیم نه برای خودمون، البته این خوب نیست این تعبیر، فرض میکنیم به بچه‌هامون نگاه میکنیم، اب نداره با اونا نگاه کنیم، من سوال میکنم از شما، فرزندان ما چقدر از اهل بیت میدانند؟ این جمله دو تا معنی داره، یعنی چقدر از فرمایشات آنان میدانند و چقدر از زندگی آنان میدانند که بشناسن اونا کی بودن و چی بودن. چقدر فرق بین کسی که میخواد مسلمانی کنه ولی از سید و شهدا رسام هیچ چی نمیداند با کسی که تاریخ حضرت رو میداند، چقدر فرق است بین دینداری دو نفر که از امیرالمؤمنین علیه السلام هیچی نشنیده، نه دعایی نه حدیث، هیچی با کسی که نهج البلاغه رو دیده، دعای حضرت رو دیده، احادیث حضرت رو دیده. خب معلومه فرق داره. پس اطرت ارتباط پذیرند به شنیدن از آنان، چه از کلامشان چه از خودشان. و اما سخن آخر، ببینید خدای متعال وقتی وصی تعیین میکنن، وقتی کسی رو تعیین میکنن به مردم میگن که برین سراغ او و میگن ولی شما اوست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اگه خدای متعال به من میگن از او اطاعت کن، به او مراجعه کن، سرپرستی او را بپذیر، او را دوست داشته باش، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمود رابطوا مع المهدی، ارتباط برقرار کنید. خب اگه شما زمان امام صادق علیه السلام بودین چی میگفتین؟ میگفتید که من اون جلوی امام صادق علیه السلام نشستم دارم حرف میزنم، حواس امام صادق علیه السلام دیگه نسبت به خدا و بقیه انسان ها پرته؟ این چه ولیه؟ این چه ولیه است از جانب خدای متعال؟ ولی که از جانب خدای متعال سرپرست من است، آن کسی است که همه عالم به او رجوع کنند، او در توجه کم نمیاره، حتی در اون نقطه‌ای که توجه به خدا داره میکنه موقع نماز به او رجوع کنی، او حاجتت را میدهد و به تو توجه میکند. لذا این سوال که چجوری امیرالمؤمنین علیه السلام سر نماز انگشتری داد حواسش پرت نشد، اتفاقا قبل از سوال ما باید یه چیز رو بدانیم و آن این است که وصی پیغمبر، امام، ولی خدا اون کسی است که هر لحظه به خدا توجه دارد، در این حالی که در هر لحظه میتواند به همه مخلوقات توجه داشته باشد. این میشه ولی، این میشه اون ولی که قرآن معرفی میکنه، میگه اونی که روایات میگن و اونی که عقل میگه. عقل میگه اگر قراره امام باقر علیه السلام امام مردم باشن، اگه 100,000 نفر به حضرتشون ایمان بیارن و بخوان از حضرت سوال فقهی بکنن، تو صف باید وایسن؟ مشکلشون میخواد حلشه، درد دلی دارن، گرفتاری دارن. خب جنبندی کنیم بحثو. دینی امر الهی بود، رضا و سخط خدا از این طریق توسط رسول خدا در واقع از این طریق به ما میرسید، فرستاده خدا در پی آن یا فرستاده دیگری میآید یا وصی بودن، وصی دین را جاودانه نگه میدارد و مسئول از تحریف. تئوری داشتن وصی در واقع جاودانگی دین رو میتونه دفاع بکنه و تئوری مقابل خیر. حدیث متفق علیه متواتر ثقلین گویای همین مطلبه که بعد پیغمبر دو چیز در میان مردم گذاشته شد، کتاب خدا و آنچه که در واقع میشه معنای کتاب، اون چیزی که کتاب رو از تحریف و اینکه ما به تحریف بیفتیم و اختلاف نجات میده. و عرض شد که در زمان غیبت که ما گمان میکنیم که امام نیست، توجه کنید امام هست، امامت میکند به عقل، قرآن یکی از ثقلین و امام زمان علیه السلام توجه میکنیم و ارتباط پذیره. امام قرار نیست فقط جسمش باشه و ما بریم جلوی چشم حضرت تا دیده بشیم ارتباط برقرار بشه، نه این نیست. البته همه ما اینو در عمل میدانیم، وقتی زیارت امام روز علیه السلام میریم کسی دیگری رو به سکوت دعوت نمیکنه برای اینکه با امامش حرف بزنه. خب ما به صورت فشرده و مجمل تونستیم تعریف دین و دینداری رو بگیم. دینداری یعنی در واقع شما بتونید یه جوری با این دو یادگار به جای مانده پیوند برقرار کنید و به عقل من یعنی خودم به عقلم وفادار باشم. انشاءالله جلسه بعد ببینیم که به لحاظ عملیاتی از نظر تربیتی چه مسیری رو ما میتونیم طی بکنیم یا چه مسیرهایی رو باید طی بکنیم تا بتوانیم انشاءالله فرزندانمون رو در این سعرسه انشاءالله باورمند بکنیم و به لحاظ عملی اونها رو از خدا بخوایم که موفق بشن و اون کاری که لازمه رو انجام بدیم. ممنونم از این که وقت گذاشتین. انشاءالله توفیق باشه خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.